بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما به نحوی باید یک اعتذار هم داشته باشیم دیگه، افتادیم در دنده یک سلسله مباحث خیلی کلیدی و اساسی که هر کدامش خود بحث های شاید مبسوطتری هم میخواست، ولی مناسبتی پیدا کردیم در علل و احکام و به اونها پرداختیم. جای اون چه که مباحث مهمی که چند روز مطرح کردیم، جای اینها یه بخشش تو همون فلسفه فقه، فلسفه علوم اسلامی است و بعضیش هم حالا در اصالات المولویه و نمیدونم جاهایی از این قبیله، منتها یک تناسبی با اینجا پیدا کرد، ما این مسائل عرض کردیم. من یک بار دیگه حالا نظرم را، جنبندی نظر را در عرض شود که گزاره های تجویزی و توصیفی و مولوی بودن یا نبودن اینها عرض میکنن. ما اولا عرض کردیم که این نظریه که اینجا تا اینجا ارائه شد مشتمل بر این مواد و عناصره. یکی این که عرض شود که مولویت بر دو قسمه، مولویت بالذات و بالعرض. دو این که ملاک مولویت بالذات این است که با استحقاق ثواب و عقابی که شارع وعده میدهد یا خبر از آن میدهد با گره خورده باشه. مبنای مولویت بالذات این است که عمل یک امتداد ثواب و عقاب اخروی داشته باشد. این قدر متیقنه، چون ما ورای این ما چیزی احراز نکردیم که بتواند مولوی باشه. این ملاک مولویت بالذات. نکته سوم این است که و محور سوم اینه که مولویت عرض شود بالعرض این است که در جهت اون استحقاق ثواب و عقاب، اون گزاره یا اون تکلیف یا هر چیز دیگری قرار گرفته باشه، اثر داشته باشه، ولی مستقیم توی منظومه استحقاق و ثواب عقاب نیست. نکته چهارم این بود که مولویت بالذات در گزاره های تجویزی و بعث و زجر به طور مستقیمه. وقتی میگه اینا مولوی بالذاته، یعنی این بکن و نکن، این بعث و زجر پیامد مثبت و منفی در سعادت انسان و آخرت داره. و اما در گزاره های توصیفی مولویت بالذاتشون به خاطر اینه که اون گزاره متعلق رجحان یا عدم رجحان تعلم و اعتقاد پیدا میکنه، به خاطر اینه که تعلم و اعتقاد به اون رجحان داره یا مرجوحه یا رجحان داره میشه مولوی. پس مولوی به ذات شدن گزاره های توصیفی با یه واسطه ایست، چون تعلم و اعتقادش را داره شارع ترجیح میده یا مرجوح میدانه. گزاره های توصیفی این مولویتش به این معناست. و اینم یک مطلب که گفتیم. مطلب پنجم هم گفتیم که این مطلب پنجم رو باز خیلی دقت بکنید، الانم با ایشون داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. میگفتیم در جایی که امر دائره بین مولوی و غیر مولوی بشه، اینجا مهمترین دلیل ما بر حمل یک کلام گزاره، چه توصیفی چه تجویزی، چه انشاء چه خبر، مهمترین دلیل ما بر این که اون را اصالت المولویه میگیم، یه ظهور حالی مقالی مولاست در قرآن و روایات. نمیگیم عقل میگه این باید مولوی باشه، بلکه میگیم ظهور کلام و مقال، حال و مقال مولا این است که این با یک عنایتی اومده در متن دینی. این عنایت اولا و به ذات همون مولویت به ذاته. پس دلیل مهم دیگری ما اینجا نداریم. از مجموعه این آیاتی که در قرآنه که میگه ما برای هدایت داریم سخن میگیم چی اینها و جایگاه خدا در اونجا، ما حس میکنیم که و ظهور پیدا میشه که اینجا مولوی است. چه گزاره که بگه الله الصمد، چه اونجایی که میگه اقیم الصلاه. این مهمترین دلیله. این ظهور عقلایی است در اینجا. این اصالت المولویه یک اصل عقلایی در این فضاست، مثل حرفی که چیزی که از مجلس یا از کابینه بیرون میاد، اون جایگاه و مقام را که عقلا میبینن میگه این در مقام مولوی است، داره قانونی میگذرونه که این قانون یه پشتوانه ثواب و عقاب داره، قانون پشتوانه اجرایی داره. پشتوانه اجرایی خدا همون بحث و استحقاق ثواب و عقابشه. یک ظهور عقلایی است در این زمینه. این زمینه رو که ببینه میگه این ظهور داره. جهل چن چی؟
مولویت جهل.
آره دیگه، جهل یعنی مولویت. بله 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 حتما. یعنی این مقام مقامی است که سخن گفتن او مثل بقیه سخنها نیست، کتاب علم نیست. نمیخواد بگه گزارهایی که حق من واقعه دارم میگم ولو به هر چی ارتباط داشته باشد و هر نوع نقشی داشته باشه. نه، اونایی که با سعادت تو، با آخرت تو ارتباط داره، اینم ظاهر اینجوریست. اما خروج از این نکته بعدی هم، نکته ششم هم اینه که از این اصالت المولویه ما میتوانیم خارج بشیم به دو نوع. یکی این که بگیم اصلا این کلام مولوی نیست، اصلا ارشاده، یه گزاره ایست که تو عالم بوده، حالا اینجا پیامبر امام به عنوان یه گزاره واقع نما تو کلام ایشون هم اومده. این همه گزاره واقع نما در عالم هست، این هم اومده، هیچ عنایتی در این نیست. یا اینکه نه، از این خود بیاد بالاتر، حمل بکنیم بر مولوی بلعرز، این گزاره یا این فرمان مستقیم دخالت نداره تو اون منظومه حقوقی یا کلامی و اعتقادی، ولی در راستای اون هست. مثلا اگه این حکمه، یه حکمه تو حکم مولوی بلعرز در احکام، همون احکام ولایی است، این حکم ولایی است. یا در گزاره ها مثل گزاره های مربوط به شناخت عالم و این هاست که اینا مولوی بلعرزه، در جهت شناخت خدا، تقویت اون گزاره های اصلی این اثر داره، مقدمه اون هاست. بله، خروج از مولویت به ذات و حمل بر چی؟ ارشاد محض یا مولوی بلعرض و به تبع، این امکان داره، اما این دلیل میخواد، قرینه خاصه میخواد. حمل بر یکی از این دوتا قرینه خاصه میخواد. اینم از این مسئله. نکته دیگری که ما اینجا گفتیم قانون ملازمه بود. قانون ملازمه دو جایگاه داشت. قانون ملازمه در احکام و مستقلات عقلیه‌ای که عقل عملی است، اینجا سه نظر بود: نظر اصولی، نظر اخباری، نظر ویژه‌ای که ما داشتیم. ما معتقد به این نظر ثالثی بودیم که نتیجه با اصولی یکی میشد، ولی نه به اون شکلی که اونا استدلال میکردن، که اینم برای اولین بار ما تو این بحثمون عرض کردیم، تا حالا هیچ وقت اینو نگفته بودیم. مطلب دیگرم همین قانون ملازمه در گزاره های توصیفی بود. در گزاره های توصیفی گفتیم ما قانون ملازمه ای نداریم که هرچه عقل میفهمد، عقل فلسفی، این میشه چی؟ میشه حکم، میشه مورد نظر مولا به ما و به مولا. نه، این همه عقل چیزی میفهمه، هیچ دلیلی ما نداریم که دریافت‌ها و احکام عقل مستقل نظری، نه عقل عملی، اینا شرعی و دینی بشه، دینی معنی مولوی به ذات بشه. اینجور چیزی ما دلیل نداریم، هیچ وجهی نداره. بله اونا همه مربوط به عقل عملی هستن، اونی که راهنمایی میکنه انصراف قاطعی داره به اونجا، و این هیچ دلیلی ما نداریم که هر چه در فلسفه کشف میشه یا بدی یا کشف نمیشه، بدیهیات اجتماع و اتفاقی نقیزه، این قانون دینیه، دینیه معنی خاص، بله قانونی که همش مال خداست، نه هیچ دلیل نداریم کنیم. بله این فهمهای بدیهی یا حتی نظری فلسفی میتواند مولوی بلعرز به شمار بیاد، چرا؟ برای اینکه اینا همه در جهت اثبات دین مؤثره، ولذا واقعا قانون اجتماعی نقیزین، ارتفاعی نقیزین، اینا به نحوی مولوی بلعرز یا دینی به تبع هست، برای اینکه برای اثبات خدا و چه اینا به همه اینا ما نیاز داریم، ولذا از این جهت اینام رو خدا به عنوان خدای به ماه و به مولا به تبع به اینها اعتماد میکنه، یعنی این به تبع است، نه اینکه این فهم این گزاره یا اعتقاد به او به صورت به ذات یک ارزش داشته باشه، نه این به تبع و به مقدمیه است. اینم در اینجا نکته‌ای که حالا تا اینجا همه اینا رو گفته بودیم، حالا بر این خشت‌هایی که تا اینجا بنا نهاده ایم می‌افزاییم یکی دو نکته دیگه. یک مطلب دیگر این است که این در گزاره‌های عقلی فلسفی بود، حالا چه بدیهی چه نظری، که گفتیم مولوی به ذات نیست بلعرزه، به طریق اولا این قصه در گزاره‌های علوم طبیعی و علوم انسانی میاد. همه این چیزهایی که در علوم پایه، فنی، مهندسی، طبیعی، انسانی عقل بشر کشف میکنه و بهش دسترسی پیدا میکنه، این قوانین، اینا همه مولویه، اگر باشن مولویه به تبع بالعرزه، اگر باشن مولویه به ذات. ما نمیگیم اینا همه دینه، نه ما نمیگیم اینا دینه، نه اینا هیچ کدوم جز دین نیست، ولی میتواند در خدمت دین قرار بگیره، میتواند در خدمت دین قرار بگیره، میتواند همونطور که میتواند یک امر اشتباهی باشه که در جهت خلاف قرار بگیره، ولذا به طریق اولا در این گزاره های علمی ما قائل بینیم که مولویت به ذات و دینی به ذات نیست، ولی به تبع و بالعرض چرا مثل همون گزارهای فلسفی میتواند باشه. و بر این بیفزایید اون نکته که این رو حالا شاید گفتیم هم قبلا، این که استلزامات نظری یک گزارهی که در دین وارد شده، یک گزاره کلامی که در دین وارد شده، این یک استلزاماتی داره. وقتی که خدا فرمود الله الصمد، این تحلیل که بکنید دل اون یه قضایای دیگه میاد بیرون، اون قضایای ملازمات این کلام مولا، اینم دو قسمه، بعضیش ملازمات عرض شود که لفظی است، استلزامات لفظی در حد ظهور لفظی است، اونا بعید نیست که مولوی به ذات به شمار بیاد، اما ملازمات غیر لفظی این جای بحث داره که این کلام مولوی شارع در این بحث معارفی درباره هستی، خدا، انسان، یه عقل که دقت میکنه میبینه این یه ملازماتی داره، اون ملازمات اگر در حد ظهور لفظی باشه، خب اومده در واقع در محدوده کلام مولا در این کتاب خودش در فضای شرع میشه مولوی، اما اگر لازم ملزوم های نظری باشه که با دقت‌های عقلی اون به دست میاد و در محدوده دلالات لفظی نمی گنجه. این فیه وجه ها ممکنه بگیم اینا مولوی نیست، ولی ممکنه اینا رو بگیم نه مولوی به ذاته، برای اینکه اصلا این سخن مولا با این با این ده تا گزاره یک تلازم داره، تلازم عقلی لاینفک داره. اگر تلازم لاینفکی بین اونی که مولا فرموده و یه گزاره های دیگری باشه، این حالا خیلی مولویتش رجحان داره، این که بگیم این دیگه جزء منظومه دینی است، جزء منظومه شرع، مولویت مولاست، این بعید نیست. بله دیگه، یعنی عقل میگه آخه این اصلا جدای از اون نیست، میشه آره، یعنی این جدای از اون نیست، میشه بگیم که این خودت گفتی دیگه، حالا گفتی که عقل من میگه این باید بگی اینجوری، بعید نیست که این اینطور باشه. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم اینجا عرض بکنیم، این که ما یعنی این مطلب دیگر هم یه نوع جنبندی همین هاییست که گفتیم، با اون جنبندی این چیزهاییست که تا اینجا گفتیم، اینه که اینی که آقایون میفرمان که دین در کلمات بزرگانی مثل آقای جوادی حالا هست که دین دو منبع داره، عقل و نقل. توجه کردید؟ اگر دین به معنای خاص یعنی دین مولوی مولا بخوان بگن، این دایره عقلش محدوده، اینجوری نیست که هر چی ذهن بشر و قانون علمی و فلسفی تو عالم باشه اینا همه بگیم منبع است برای دین به معنای خاص. این کلامی که گفته شده، اولا باید ببینیم که مقصودشون از دین در اینجا مولوی به ذاته یا بالعرضه یا حتی ارشادیام رو میگیره. اگه مقصودشون عامه یا حرف درسته، بله دین معنی عام که یعنی حتی مولوی های بالعرض و نمیدونم به تبع و حتی ارشادیام رو بگیره، بله. ولی اگر دین به معنای مولوی به ذاته، یعنی اونایی که مولا به ما هو مولا و از موضع انذار و تبشیر و وعده ثواب و عقاب داره قرار میده از توصیفیات و تجویزیات، اگر به این معنا باشه، اون وقت عقل و نقل دلیل مولوی بودن و دینی بودن هست، ولی عقلش خیلی محدوده. عقلمون مستقلات عقلیه است، اونم با اون تنظیمی که ما گفتیم، نه اونی که اصولین میگن. در عقل عملی، در عقل نظری هم تا همین ملازمات که لفظیه یا غیر لفظیه، ولی ملازمات قطعی این کلام مولا، این عقل تا اینجا میتونه کمک بکنه. اما عقل به معنی که رفته تو لابراتوار یه چیزی رو کشف کرده بعدم بگیم اینم شد جزء دین، نه این نیست، ولو امر 100% درستی هم باشه. بنابراین در اونجا اون کلامی که گفتن که عرض شود که دین مساویه با نقل نیست، بلکه دو منبع عقل و نقل داره، این اگر منظورشون از دین یعنی مطلق و عام، عام از دین به ذات و به تبع و حتی ارشادی، اون وقت دایره عقلش هم دایره وسیعیه، خیلی چیزا میتونه در مسیر دین قرار بگیره. اما اگر دین رو معنای عام بگیرن، در این میگه دین دو منبع داره، عقل و نقل، اگر دین و دینی بودن را عام از مولوی و به ذات و ارشاد بگیریم، اون وقت نقل عقلش هم دایره خیلی وسیعی داره. اما اگر مقصود ما از مقسم دین چی باشه؟ دین به ذات، مولوی به ذات باشه، که اینم ارزش داره که آدم اینو بیشتر مد نظر قرار بده. حالا هر کدومش ارزش داره، ولی این با توجه باشه که این پایه کاره. اگر این باشه، اون وقت اون راه عقلم راه محدودیه. این راهی نیست که بگیم هر چه هر جایی فهمیدی میاد جزء دین میشه. بله هر چه هر جایی بفهمی اگر حقیقت باشه، غالبا در مسیر تقویت دین، اعتقاد دینی میتواند قرار بگیره. هر وقت قرار گرفت اون میشه مولوی به تبع. اینم ارزیست که ما راجع به این نظریه داریم که وقتی میخواستیم اونجا بگیم دیگه اینجا گفتیم. بله.
شما سه تا پله بکنید. استناد یه گزاره رو بدید. مثلا پله اول مولویت
به ذات، به تبع ارشاد.
نه، همه این ها رو یعنی به ذات و به تبع.
خب.
این دو تا رو بدید که جنبه مولویت توش مطرحه. این پله اول میشه، پله دوم عموم اون چیزی که منابع دینی گفتن. وقت ارشاد.
که ارشاد هم بگیره. بله میشه، بله.
و سومی که مثلا مثل فرمایشی شروع در اون بگیره، بگیم اقدام دینی، یعنی فعالیت دینی.
بله میشه، بله.
بس نیت میشه
که رفتی
به اون خروجی گزاره نمیشه.
بله، حالا ما اون به تبر و نیت یا خود وقوع خارجیش یکی از این دوتا باید بگیم. راجع به اینم باید بحث کرد، ولی
نیت هم میتونه مثلا طرف برای آزمانش های تجربی انجام میده، دارم اینکه حتی خودش هم کار اطمینان به صحت گزاره بهش.
بله بله میتونه اونم باشه. برای ازم میگیم نیت یا اون وجود خارجیش، اهدام ما کافیه برای اینکه چی باشه. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگرم تو این نظریه با توجه بکنید و اون اینه که حالا اونجاهایی که ارشاده در کلام مولا، همون ارشاد محض که درش اعمال مولویت نیست، حتی اعمال مولویت به تبع هم نیست، کار به اونم نداره، میگه که پنیر رو گردو، پنیر با گردو مثلا بی ضرره. این ارشادی ها هم اصل اینه که ارشاد به یه قانون واقعی است، نه اینکه یه چیزی که حالا زمانه این رو میگفته او داره میگه. اینم از ظهوره، ظاهرش اینه که اگر جای ارشادم مولا میکنه، ارشاد به یک یعنی قضیه مولا قضیه واقع نماست، قضیه صادقی علاوه نحوه به نحوه مطلقه. اگر مولا داره یه حرفی میزنه که میدونیم اینجا مولوی اونها در کار نیست، این ارشاده. اصل اینه که حمله بشه بر قضیه صادقه علی نحوه مطلق. این که بگیم چون ارشاد میتونه ارشاده به یک امر واقعی باشه، میتواند ارشاد به یک امری باشه که در اون زمانه متعارف بوده ولو درست هم نبوده. اینم گاهی روشنفکران میگن که اینی که مولا اون وقت اینجور حرفی زده، این تصور اون وقت بوده. کلدی یتخبط و شیطان و من المس، این میگه چون اون زمان فکر میکرد آدمی که مجنون شده یه تصور غلطی بوده، ولی تصور غلط اون وقت این بوده که این جن زده است که مجنون شده. قرآن هم از باب یک فهم متعارف اون وقت اینو آورده، کلدی یتخبط و شیطان و من المس. ما عرضمونی که اینم خلاف ظاهره. اصل اینه که اگر یه جمله ارشادی میاد که اصل اینه که یک واقعیت رو داره میگه، نه صرف اینکه زمانه این را میگفته اینم گفته. البته ممکنه حالا یه جایی هم قرینه بر خلافش بیاد، متو این عقل نیست که بگیم خلافش نمیشه. ظهور کلام اینه که این قضیه صادقه است ولو مولوی نیست. ولذا در ارشادیات هم اصل بر اینه که این قضیه حقیقی واقعیه است، صادقه است به نحو مطلق. حالا اونم گفتن، گفتن که اصلا لایم است و با چه باطل من بین یده، اون که باطل لایتی الباطل من بین یده، کیش باطل نمیاد. منتها اون باطل رو بعضی تفسیر کردن که اونجایی که در مقام عرض شود که با در مقام بیان واقع باشه، ولی ضمن کلام بر اساس عرف اون وقت یک چیزی رو به صورت مثل یا پندار اینجوری بگه، شاید مثلا این نشود گفت باطله. بله، حالا اگر اونو کسی نپذیره دلیلش از این ظهور خود قوی ترم میشه، ولی قدر متقنش این ظهوره. اینم یک مطلب دیگری که در اینجا توجه بهش لازمه. عرض شود که، و نکته دیگری هم که در این نظریه بود این بود که این است که اون که اون چه که ما گفتیم که ملاک مولویت و دینی بودن به ذات انذار و تبشیر و استحقاق ثواب و عقابه است، هرگز به معنای این نیست که در دین ضمن این که این اصل داره رعایت میشه مصالح دنیا رعایت نشده. نه، اینو ما نمیگیم، ما بلکه به عکس میگیم که انبوه آیات و روایات میگه که تعالیم دین بازتابهای مثبت در همین زندگی فردی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی بشر هم داره. یعنی تو منظومه دین اون جهت رو که رعایت کرده در این حال یه جوری تنظیم شده که دنیام توش درست در میاد. نمیگیم الزاماً یک چرخ توسعه و پیشرفت اونجوری حتما در دل اون با یه شکل خاص گذاشته، ولی سعادت و آرامش و رفاه زندگی هم تو اون تامین میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. میگه اون رعایت اونها در این عالم هم اثر میگذاره، در این عالم هم اثر میذاره، و اینطور نیست که بی اثر باشه در این عالم. الان رغم این که ما میگیم که اصل در مولویت اونه، در این حال بازتابهای مثبت و منفی طاعت و معصیت در زندگی دنیایی در ساحات مختلف این مورد قبوله و مؤید به انواع و انواع ادله لفظی است در قرآن و روایات. اینم یک جایگاهی داره که منم گاهی راجع به این سخن گفتم، سخنرانی های متعدد راجع به این اینجا و اونجا داشتم، بازتاب‌های دنیوی این تعالیم دین با تقسیمات در 15 گانه‌ای که داره. اینم نفی اون نظریه نمیکنه، بلکه در اون نظریه اینم ملحوظه. ولی ما معتقدیم که اسلام که میگیم دین تمدنی است، یکی از زوایاش یعنی این، یعنی پرتوهای دنیایی داره، دنیا را هم سامان میده و جهت میده. اینجور نیست که یک دینی باشه که میگه آخرت و دنیا اصلا درش هیچی. نه، اصلا همونی که از حیث اخروی داره میگه تو دنیا تأثیر میذاره، دنیا رو سامان میده. بنابراین هم اون دنیایی که در آخرت تجلی میکنه مورد توجهه، و هم این که اون نگاه اخروی بر دنیا تأثیر میگذاره. اینم از این مسئله. خب هنوزم دو سه تا موضوع دیگه هم، چون حالا وارد شدیم حیفم میاد دیگه تا داغ هستیم، اون چند مسئله دیگه هم باید بگیم. از جمله نکاتی که حالا دیگه بعد خواهیم گفت اینه که بحث مشهور دامنه دار و سابقه داری که احکام تابع مصالح و مفاسد هست یا نیست، که اشاعره و عدلیه و اونها، اونم راجبش دو سه تا نکته داریم که انشالله فردا خواهیم گفت.